بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان بیننده، خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و برنامه عصر ایمان. در خدمت شما خواهیم بود بعد از چند هفته که توفیق نداشتیم که در روزهای شنبه در خدمت شما باشیم. امروز از محضر استاد جناب آقای عباسی استاد حضور دانشگاه بهره‌مند خواهیم بود در این برنامه و انشالله که بتونیم ساعت خوبی رو برای شما ایجاد کنیم و این ساعت جزء صالح اعمال ما و شما قرار بگیره. اول هر برنامه تعجیل فرج آقا امام زمان خواسته همه ماست و انشالله که خداوند هرچه زودتر فرج آقا رو برسونه. به هر حال پل‌های ارتباطی برقرار هست، باز برای شما میتونید از طریق تلفن یا از طریق فضای مجازی، حتی از صورت تصویری، صوتی، متنی، در هر راهی که راحت‌تر هستید سوالات خودتون رو مطرح کنید. جناب آقای عباسی ان شاءالله پاسخگو خواهم بود. بیش از این وقت شما رو نگیرم، خدمت استاد عزیز عرض سلامی داشته باشیم و ان شاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام، وقت شما بخیر جناب آقای عباسی، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا.
همون اول برنامه من یه زیارت قبول خوب به شما بگم، توفیق داشتید الحمدلله.
دعاگوی شما و
در کربلا بودید،
سلامت باشید. دعاگوی شما و نایب الزیاره و دعاگوی همه بینندگان عزیز و گرامی، همه شیعیان امیرالمومنین و همه کسانی که به ویژه عزیزانی که دل در گروه زیارت ابی عبدالله داشتن و علاقمند بودند که مشرف بشن و امکانش فراهم نشد، ان شاء الله که سال آینده با ظهور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا همه شیعیان در یک اجتماع ده ها و صد ها میلیونی مشرف بشن اربعین عتبات عالیات. و عهدی که بنده با عزیزان و بینندگان هم داشتم این بود که هر جایی که رفتم از جانب همه عزیزان هدیه به همه عزیزان، هم نایب الزیاره و هم نماز بالا سر معصومین علیهم السلام و دعا تحت قبه سید الشهدا رو داشتم. امیدوارم که حاجات همه عزیزانمون، بینندگانمون، همه دوستانمون، همکارانمون در شبکه حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا حاجاتشون برآورده بشه و ان شاء الله ظهور موفور و سرور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا و برطرف شدن هم و غم و گرفتاری و موانع زیارت و سفر زیارتی اهل بیت علیهم السلام.
خیلی متشکریم از الطاف شما. حالا بالاخره شما چون حضور داشتید اینجا، خب تصاویرش رو از طریق شبکه ها متعدد، چه از شبکه های ملی خودمون چه از طریق شبکه های ماهواره‌ای اونجا رو دیدیم، ولی خواهی که شما خودت اونجا حضور داشتید، حال هواشو اگر دوست داشتید بگید و نکته خاصی اگر در این ارتباط در بین با بحث مهدویت میشه ازش استفاده کرد، از ازاد استفاده کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. به هر حال همونطور که بینندگان عزیز حتما در تصاویر شبکه ها دیدن و اون عزیزانی که حاضر بودن، این سیل جمعیت میلیونی که حدود 17 میلیون نفر با پای پیاده از شهرهای مختلف به زیارت سید الشهدا علیه السلام در اربعین آمدن و اون همه فداکاری و خدمت به زوار، موکبهایی که برپا شده بود به عنوان خدمت به زوار، و الحمدلله امسال ولو محدود از کشورهای مختلف دنیا زائر حضور داشت. و این نکته که شاید بگیم همه این حس رو داشتن که نیاز هست به یک اتفاق ویژه، نیاز هست به یک دعای ویژه، و اون اتفاق بسیار زیبایی که در زیر قبه سید الشهدا و کنار ذریح مطهر سید الشهدا افتاد و زنجیره دعای اللهم عجل ولی یکل فرج به صورت طولانی هم در شب و روز اربعین و هم شب جمعه بعد از اربعین، اون جمعیت به صورت مستمر با صدای بلند در کنار ذریح اللهم عجل ولی کل فرج درخواست ظهور حضرت از اینجا من به ذهنم آمد روایتی از وجود نازنین امام هادی علیه السلام. یکی از اصحاب از حضرت نقل میکنه، در کتاب مزار بهار آمده، ابو هاشم جعفری هست، میگه امام هادی علیه السلام بیمار بودن، از ما خواستن که پیغام فرستادن که جمعی از اصحاب به عیادت ایشون برن، کار دارن با افراد. میگه رفتیم به عیادت ایشون، حضرت درخواست کردن که یکی از شما قبول بکنه از جانب من به زیارت سید الشهدا علیه السلام بره و زیر قبه سید الشهدا برای شفای بیماری من دعا کنه. میگه من با کمال وجود پذیرفتم و به یکی دیگر از اصحاب گفتیم، او پذیرفت، علی ابن بلال هست. منتها یه سوالی مطرح کرد که من ناچار شدم بعد از بیرون از میانه راه توی کوچه توی بازار دو مرتبه برگردم محضر امام سوال رو مطرح کنم، که خب امام خودشون الان در قید حیاتن و امام معصوم هستن، خب دعای ایشون بسیار ویژه هست و مستجاب هست، حضرت چه احتیاجی به دعای من دارن من بخوام برم تا کربلا برای ایشون دعا بکنم؟ میگه من این رو برگشتم خدمت امام هادی علیه السلام، که شاید این سوال سوال خیلی از بینندگان اون باشه، سوال مهدوی و در موضوع ظهور حضرت ولی اصر ارواحنا له الفداست، که خب شما میگید دائم دعا برای تعجیل فرج داشته باشید، دعا کنید، این دعای ما چه تأثیری داره؟ خب خود حضرت دارن برای فرجشون دعا میکنن. حضرت فرمودن که این مطلب درست که ماجرای دعای خود حضرت دعای اثرگذار و غیره هست، اما خدای متعال اراده فرمودند و اینطور ارادهشون هستش که دعا در بعضی از مکانها انجام شود و اون دعا اثرگذار باشه، از جمله دعا در زیر قبه ابو عبدالله الحسین علیه السلام. درسته که خود امام هادی امام معصوم هستند، اما دعای تحت قبه سید الشهدا یک دعای خاص و ویژه‌ای هست. و یک مثالی هم زدن امام هادی علیه السلام که برو به این آقایی که از شما این سوال رو کرد اینطور بگو که مگر پیامبر از کعبه و حجرالاسود بالاتر نبود؟ خب چرا می آمد؟ چرا آمد دور کعبه طواف کرد؟ چرا آمد استلام حجر کرد برای تبرک؟ تبرک رسول گرامی اسلام دهها و صدها و میلیون ها برابر بالاتر از حجرالاسود هست، خود شخص وجود نبی مکرم. اما حضرت این کارو کرد چرا؟ چون خدا اراده کرده است که بعضی از مکانها، بعضی از زمانها، بعضی از موقعیتها و ویژگیها بالاتر باشه. بعد حضرت فرمودن که ولی اطراف کعبه طواف مینمود، حجرالاسود رو استلام میکرد و میبوسید، همانا از برای خداوند بقعه ها و مکانهای مقدسی است که دوست دارد مردم در آنجا دعا کنند و او را بخوانند و دعا در آن اماکن مستجاب میگردد. این عبارت امام هادی علیه السلام این مطلب رو برای ما روشن میکنه که ما دائما باید در حال دعا باشیم، دعا برای ظهور حضرت ولی است، دعا برای برطرف شدن موانع ظهور و اونچه که باعث غیبت شده است، و دعا در حق یک دیگر که بسیار بسیار سفارش شده. یعنی نگیم که اولا نگوییم که خب دعای من برای فلانی چه ارزشی داره، دعای او برای من چه ارزشی داره، او شخص بالاتر از منه، من برای او دعا بکنم اصلا دعای من مگه پذیرفته میشه؟ دعای در حق اخوان، در حق دیگر مؤمنین دعای بسیار سفارش شده ای هست، و این حرکت جمعی به عنوان پیاده روی اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام یک حرکتی است که همه با هم برای یک هدف، برای اولا اقامه عزای سید الشهدا علیه السلام و عرض تسلیت محضر حضرت و اهل بیت رسول الله امیرالمومنین صدیق طاهر سلام الله علیه اجمعین، و ثانیا برای همدلی با هم دیگه، اتحاد با هم دیگه برای گرفتن حاجات که در رأس این حاجات ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا است. اون طور با هم دیگه همدلی کردن، چون گاهی اوقات من تو بعضی از حالا استوری ها و لایو ها اینها توضیحاتی دادم از اونجا، شاید تصور بکنن که خب این افراد دارن به سمت کربلا میرن، حالا یه تعدادی هم اومدن یه موکب‌هایی زدن، یه حمایتی داره اتفاق میفته، یه افراد خاصی دارن این کار انجام میدن و تمام دیگه، با همین مقداری که خب حالا یه تعدادی موکب زده باشن و اینا کار حل میشه، در حالی که یک حرکت کاملا جمعی که همه نیاز هست همه مشارکت کنن، یعنی با مشارکت همه، یعنی این نیست که یه تعدادی موکب زدن و تمام، یعنی میبینی که از این روستاهای اطراف یک به اصطلاح کمکی، یک مواد غذایی، یک حرکتی، یک اسکانی، به هر حال همه دارن مشارکت میکنن، یعنی محقق نمیشود 17 میلیون حدود 17 میلیون امسال، سالهای قبل که کرونا نبود 25 میلیون 30 میلیون نفر آمدن به زیارت سید الشهدا علیه السلام بدون مشارکت همه، یعنی در عراق هر کسی که دل در گروه امام حسین علیه السلام دارد آمده به میدان برای مشارکت کردن و این یک عظمتی است. این آقا یک نفر از این مسیر دوری خود رو به این طریق رسونده، ماشین رو کنار این طریق یه طوری پارک کرده و مثلا مقداری مثلا غذا، مقداری نوشیدنی، مقداری غذا داره مثلا آماده کرده برای اینها، همه و همه مشارکت بکنن، همه مجموعه آحاد مردم و دستگاه ها و همه افراد، هیئات، مواکب، کسانی که از صدها، بعضی ها تعجب میکنن یا چرا روز اربعین میشه این موکبا خیلی ها رفتن دیگه، از خود کربلا هم میرن یا در طول مسیر از نجف به کربلا، چرا اینها نزدیک اربعین یکی دو روز به اربعین میشه جمع میکنن، بهشون میگم عزیز من اینا 20 روز زندگی رو رها کردن از یه جای دور، شما یه موقعی میخوای ایستگاه صلواتی جلو درب خانه، مغازه و غیره، آبش مشخص، قابلمت، همه چیز، وسیله غیره مشخص، یه نفر همه این وسایل رو باید از قبر فکر بکنه، از 500 کیلومتر 600 کیلومتر اون طرف مثلا از بصره فلان هیئت همه وسایل رو برداره، یا از ایران، تهران، قم، مشهد وسایل رو برداره ببره اونجا و دیگه اینها واقعا دیگه روز اربعین که میشه یه توانی ندارن، خب میان یه زیارتی میکنن، خیلی وقت به شهرشون برگردن با اون مقدار خستگی که گاهی از اینها مواکب، چه موکبدار یا خادم ایرانی، چه عراقی، چه از کشورهای دیگه که اونجا موکبهای از برادران افغانی ما، برادران پاکستانی ما، از کشورهای مختلف هست، گاهی در این موکب دو ساعت هم در شبانه روز امکان استراحت پیدا نمیشه براشون، یعنی دائم باید اینها در تدارک باشن. به هر حال اونهایی که رفتن کربلا پیاده روی اربعین، این مطالبی که من میگم مرور بعضی از خاطراتشون هست و شیرینی و حلاوتی که در اونجا داشتن، اونهایی که نرفتن فقط با یک کلماتی دارن مواجه میشن، یعنی اصلا حرفهای ما نمیتونه یک تصور درستی ایجاد بکنه تا نرود کسی به چشم نبینه، نمیتونه اون درک دقیقی رو از این مطلب داشته باشه. خب حالا یه مطالبی دارن میگن ها در حد تصاویر تلویزیونی و صحبت‌های ما، و اونام که رفتن که خب دیگه الان میدونن که بالاخره چه حال و هوایی در اونجا و چه ویژگی هست. ان شاء الله خدا رزق و روزی همه شیعیان امیرالمومنین بکنه هر سال زیارت سید الشهدا علیه السلام، که چه روایاتی در فضیلت این هست که فرمودن حضرت اگر بدانن افراد چه ثواب و فضیلتی هست برای زیارت سید الشهدا، لما تو شوقن، از روی شوق دق میکنن و از دنیا میروند. یه ماجرایی هست، امام صادق علیه السلام یک اومدن بهشون گفتن که یک خانومی در دولت حکومت دستگیرش کرده دوران امام صادق علیه السلام، بعد حالا ظاهرا زمین خورده بود و بعد اومده بودن بلندش بکنن، گفته بود که لعن الله ظالمی که یا فاطمه الزهرا، بعد ناراحت شده بودن دستگیرش کرده بودن، بعد حضرت گفتن بریم مسجد سهله برایشون دعا بکنیم، رفتن مسجد سهله و به یه نفرم گفتن که شما برو ببین چه خبره، آزاد میشه یا نه، دعا کردن، حضرت به سجده رفتن، گریه کردن، دعا کردن برای اون پیرزن، اون رفت و آمد و گفتش که یه مرتبه خلاصه حاکم به اصطلاح قاضی شهر آمد و از این عذرخواهی کرد و آزادش کردن و گفت 200 درهم پول میخوام بهت بدم، گفت من قبول نمی کنم پولشو، پول از شما نمیخوام. بعد حضرت فرمودن که سریع این 7 درهم رو بگیر ببر بهش برسون، اون بسیار نیازمند بود، اون پول اونا رو نمیخواست بگیره، هفت درهم رو بود و گفت سلام منم بهش برسون. برد گفت این هفت درهم رو امام صادق علیه السلام داده و به شما سلام رسونده. امام صادق به من سلام رسونده. گفتم بیهوش شد. به هوش آمد. گفت امام صادق علیه السلام به من سلام رسانده. گفت بله امام صادق به شما سلام رسونده. دوباره بیهوش شد. سه بار وقتی شنید که شد از شوق بیهوش شد. حالا اون زیارت سید الشهدا علیه السلام و اون تحت قبه قرار گرفتن و جای اجابت ملائکه قرار گرفتن، اون ویژگی رو داره که لمات و شوقن و اون ویژگی که روز قیامت وقتی میبینن با ظاهر امام حسین چه اتفاق میفته همه آرزو میکنن ای کاش ما به زیارت رفته بودیم و حسرتی پیدا میکنن که ای کاش ما در کربلا از دنیا رفته بودیم، در کنار اون قبر از دنیا رفته بودیم. انشالله که خدا روزی و نصیب همه بکنه،
که روزی همه ما و بیننده محترم باشه، همچنین شما در سالهای آتی، و انشالله با حضور حضرت آقا حجت ابن الحسن علیه السلام
انشاءالله
بتونیم به زیارت آقا عبدالله نسیم بریم. خب استاد عزیزم، ما مباحث گذاشتمون خب در مورد فرع واجب و این فریضه الهی خمس بود و مباحث رو خیلی خوب شما کاوید و به صورت با یک تحقیق مفصل و دقیق ارائه کردید به بیننده های محترم. اگر صلاح بدون اجازه، ما یک سری سوالاتی از بیننده های محترم داریم، یک سری بالاخره نکاتی در مورد مباحث شما، بالاخره تعریضاتی هست از بیننده ها، این رو ما خدمت شما عرض کنیم، ببینیم شما در این خصوص برای دوستان عزیزمون چه میفرمایید. چون برخی از دوستان خب میگن ما معتقد هستیم به خمس و اینها، ولی خب یه سری مشکلاتی نمیذاره ما راحت این کارو بکنیم. حالا دوستی گفتن که من در مورد خمس احادیث زیادی پیدا نکردم و به خصوص داوود کشاورزی و دامداری اینها، مثلا میگه آیا ما روایتی نداشتیم که، یعنی ایشون میگه پیدا نکرده که در مورد کشاورزی و دامداری خمس سالیانه پرداخت بشه. و عرضم به حضورتون که میگه بیشتر اون چیزایی که دیده در مورد غنایم جنگی بوده. در این خصوص شما چه میفرمایید؟
بله، ببینید ما روایات فراوانی رو در رابطه با خمس تقدیم بینندگان عزیزمون کردیم، از اهل بیت علیهم السلام خواندیم روایات رو.
درست.
در امور مختلف که خمس واجب شده است و فقط هم اینها مربوط به غنایم نیست و اصلا بحث جنگ و غنایم نیست، برای اونها حالا دسته هایی از روایات که بحث مثلا معدن رو مطرح کرده، گنج و معدن و اینها رو مطرح کرده، بحث امور دریایی مثل مروارید و یاقوت و زبرجد رو مطرح کرده، و بعضی از روایات که بحث امتعه و صنایع رو مطرح کرده، مثلا به عنوان نمونه در تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد چهارم، اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف بکنن، جلد چهارم در صفحه 158 علی ابن محزیار میگه بحث خمس مطرح شد، چه چیزهای خمس برش داده میشه، چه مواردی فهمودن، فی امتعتهم و زیائهم، قال و تاجر علی و صانع به یده، فقال اذا ذالک اذا امکنهم بعد معونتهم، کسی که تجارت میکنه، کسی که با دست چیزی رو تولید میکنه مثل بافتنی هایی که با دست هستش و مثل حصیر و نمیدونم غیره و گلیم و فرش و نمیدونم اینها برشون واجب هست. یا در کتاب همین روایت در کتاب الاستبصار شیخ طوسی آمده جلد دو کتاب و زکات صفحه 70، در اینجا هم آورده میگه اذا امکنهم بعد معونتهم. یه مطلبی رو ایشون اطلاع پیدا نکردن و ندانستن، ماجرای در رابطه با دامداری و در رابطه با کشاورزی به صورت ویژه برای دامدار و کشاورز نیامده، چون دامدار و کشاورز یک بحث خود کشاورزی اون هست که اگر گندم باشه، جو باشه، خرما باشه، عنب باشه، اینا زکات بهش تعلق پیدا میکنه. اگر دامداری باشه، گوسفند باشه، گاو باشه، این به نصاب میرسه، برای شتر باشه، برایش زکات تعلق پیدا میکنه. بنابراین به عنوان خاص برای دامدار و غیر و اینها زکات مطرح هست. خمس چه جای مطرح هست؟ زمانی که کشاورزی چیز دیگری هست، مثلا پرورش به اصطلاح گلخانه پرورش توت فرنگی داره، نمیدونم درخت سیب داره، اینها
باغداره.
به عنوان باغدار نه، به عنوان یک فردی که یک شغلی داره، همینطوری که در روایات آمده. ضیاع و امتعه یک مد دست روایاته و دسته دیگر از روایات هر فایده‌ای که الان نشون میدم روایاتش رو واضح بشه برای بینندگان عزیزمون، این زیر مجموعه این هر فایده‌ای قرار میگیره. وقتی که درآمدی دارد به عنوان کشاورز و دامدار، این درآمد وارد زندگی او می شود و حالا اضافه در مخارج سالیانش بهش تعلق پیدا میکنه. و الا نسبت به خود سرمایه اگر گاو و شتر و گوسفند هست، اون تعداد داره در رابطه با زکات و باید زکاتش پرداخت. به خاطر این شاید ایشون ندیدن روایت رو به صورت خاص برای اینها، چون این میاد جز روایات عام. بیشترین ابتلا به مسئله زکات برمیگرده به کسانی که غیر از این کشاورزی و دامداری که در روایات عطا زکات هست دارن. غالبا برمیگرده به مردم شهر که به اصطلاح امتعه دارن، زیاد صناعت دارن، با دست با کار یدی دارن کاری انجام میدن، چیزی تولید میکنن، اینها برشون مترتب هست. چون غالبا به دامدارها و کشاورزها زکات تعلق میگیره، بیشتر اصل زندگیشون محاسبات مالیشون با زکات هست، اسم به صورت ویژه کمتر در روایات آمده، اما وقتی به روایات مراجعه میکنیم این منافع به صورت عمومی آمده. در کتاب تهذیب الاحکام این روایت رو ببخشید، من روایت هر فایده رو عرض بکنم، در کتاب کافی شریف،
بله،
مرحوم کلینی متوفای 329 هجری قمری، در کتاب الحجه صفحه 729 اینجا روایت آمده، ان سماعه قال سألت اول حسن عن الخمس قال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چیزی که مردم از اون نفع میبرند
عام هست دیگه،
عام هستش، میخواد کم باشه میخواد زیاد، که البته گفتیم بعضی روایات این رو مطلق آورده و بعضی روایات اون قید رو مطرح کرده که بعد از مخارج سالیانه، بعد معونه سنه مخارج سالیانه بهش به اصطلاح خمس تعلق میگیره. بله، در کتاب مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع مرحوم وحید بهبهانی در تو همین روایت صفحه جلد 11 صفحه 40 میگه صحیحه سماعه عن الکاظم علیه السلام، که به عنوان روایت صحیحه هست تصحیح سندش، از سأل عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چیزی که مردم فایده میبرن کم باشه یا زیاد به اینها خمس تعلق پیدا میکنه. موارد دیگر هم باز به اصطلاح موجود هست که حالا در رابطه مثلا حتی
یادم میاد روایت زیادی رو آوردید که اصلا توش بحث جنگ و اینها نبود. بله، حتی یادم میاد اون روایت خمس که در کتاب ایمان، کتاب الایمان بخاری رو نقل کردید در اوایل،
بله،
بحث خمس.
بله،
اونجا،
بله،
که اصلا اون قومی که می‌خواستن بیان خدمت پیامبر، اون اصلا اهل جنگ هم نبودن، میگفتن بله، این طایفه بین راه هست، ما رو میترسیم غارت کنه، نمیتونیم همیشه بیایم خدمت شما و الا، بله، ایام حج. باز پیامبر بحث خمس رو به اونها میگه، خب اونجا بحث غنیمت، اینا که اهل جنگ هم نبودن.
بله، یعنی این در رتبات، در رتبات الا و لابد قبیله خاصی یا شغل خاصی مطرح نیست.
بله،
هر درآمدی بعد از اینی که حاصل شد و یک سال گذشت خرج نشد، این در زندگی بهش خمس تعلق پیدا میکنه و اتفاقا و یک بارم بیشتر تعلق، و اتفاقا اونهایی که اهل دامداری و کشاورزی هستن کمتر شامل حالشون میشه، حالا اینکه گفتن به خاطر اینکه اونها غالبا با زکات سر و کار دارن.
درسته،
مدل زندگیشون اصلا مدل زندگی، حالا گذشته بخصن وقتی این بوده، اصلا مدل زندگیشون مدلی نبوده که اینها پول خاصی دستشون بیاد.
درسته،
اینا معمولا به اون مقدار سرمایهشون به گاو و گوسفندشون اضافه میشده، اون مقداری هم که از اینها مثلا باقی مونده اینا تو زندگی همون رو یا مستقیما همون شیر رو همون لبنیات رو استفاده میکردن یا جابجا میکردن مثلا با آردی با چیزی و خرج میکردن. این تو نبوده که بگیم آه سر سال پولی اضافه میاد. چیزی که اضافه میاد سر سال این بود که چون اینا معمولا نمیفروختن از این گاو و گوسفنداشون برای ذبح و نمیدونم غیر خودشون هم غالبا این کار انجام نمیدادن، تعداد زاد و ولد زیاد بود، تعداد گاو و گوسفند زیاد میشد که اونو خدا براش زکات رو وضع کرده که شما تعداد به این تعداد که رسید شما باید به عنوان نصاب زکات و شما باید از زکات پرداخت بکنی از خود گوسفندها. لذا اینا کمتر اصلا مبتلا به مسئله خمس بودن تا نسبت به کسانی که در شهر هستن و معمولا هر کاری انجام میدن خرید و فروش غالبا با سکه و نقد بیشتر هست و امکان باقی موندن و پسنداز هم به اصطلاح بیشتر هست براشون.
مثلا کلا با اون خیلی تفاوت داره. خیلی متشکرم جناب آقای عباسی عزیز. دوست عزیز دیگر گفته که من به خمس خب اعتقاد دارم و یقین دارم که درسته، ولی این برای من توجیه نشده که من چرا باید سهم امام رو به فقها بدم.
بله ببینید یه عدله رو ما کامل
شما قبلا
بله بله دا. یعنی ما در واقع جنبندی بحثامونه ولی ما قبلا عدله اینا رو همه رو مفصل بیان کردیم.
شاید بیننده مثلا اون قسمت رو ندیده و این سوال براش مطرح شده.
بله در زمان معصومین علیهم السلام سوال ما از اینها این هست، در زمان معصومین علیهم السلام آیا خمس مستقیما به معصوم داده میشد؟ آیا خمس رو اساساً حتی وقتی حتی به کسی میدادن به عنوان نماینده
یا وکیل
اون مستقیم به امام معصوم دوباره تحویل میداد؟ یعنی همش به دست امام معصوم میرسید یا نه یه اجازات عامی وجود داشت برای اینکه اینا وقتی در یک شهر دور میگیرن خرج بکنن؟ برای وکلای مستقیم که یعنی امام معصوم برای یک منطقه وکیل تعیین کرده، خب او رو تعیین کرده، ولی باز دو مرحله سه مرحله گاهی تا اینکه مردم به دست او پول رو پرداخت بکنن دو سه تا واسطه میخورد. یعنی این وکیل بود برای کل این منطقه، بعد یه وکیلی داشت برای یک مثلا استان چند تا شهر کنار هم دیگه، بعد باز دوباره اون شهر یک هر شهر کوچکتری یه وکیل داشت، چند وکیل داشت و باز روستاها وکیلهای از جانب اینها داشت. یعنی دیگه اگر وکیل مستقیم هم به عنوان وکیل امام بگن آقا خب امام مستقیم دستور داده، خب دوباره رده دوم سوم این مسئله نبود. یعنی اگر قرار باشه این اشکال باشه، این اشکال همونجا هم مطرح میشه. نکته بعدی آقا اینا بزرگواری که میفهمن که خب در زمان غیبت ما چرا بدیم به دست فقیه، عرض کردیم چرا ندیم به دست فقیه؟ یعنی که اگر شما بخواید ندیم به دست فقیه باید به دست چه کسی بدیم؟ اگه خودش هر کسی بخواد خرج بکنه، چون عرض کردیم یه بخشیش مثل سهم سادات ممکنه بگیم آقا خیلی خب حالا سهم سادات رو ما میدیم به فقیر سید فقیر، باز این که ما به کی میدیم و نمیدونم اینا درش حرف و حدیث هست، ولی اب نداره میگیم آقا فرد داره میده مثلا به سید فقیر، ولی اونی که مربوط به عنوان مخارج دین هست به عنوان سهم امام هست اگر قراره که
مصارفش کجا
بله کجاست بزن. اگر قراره که مرجع تقلید جامع الشرائط مجتهد جامع الشرائط این پولو میگیره، ما مشکل داریم میگیم ممکنه که یه جای بدی خرج بکنه، جای خوبی خرج نکنه، اشتباه خرج بکنه، پول از بین بره، اگر این دست هر کسی باشه بخواد خودش خرج کنه که به طریق اولا درصد خطاش بیشتره، به طریق اولا از بین رفتن بیشتر داره درش اتفاق میفته. این نکته رو دقت بکنید. لذا اصلا اگر اونجا یه درصد حجت داشته باشیم که خب ما داریم میدیم دست مثلا مجتهد جامع الشرائط این مثلا مبلغ خرج بکنه، اینجا که دیگه هیچ حجتی نداریم، قرار باشه به خودمون باشه خرج بکنیم، عمده ای از مردم، حالا مثلا فرض میگیریم که یه نفر خیلی تو کارهای فرهنگی وارده، خودش داره کار فرهنگی میکنه، مثلا پیگیری یه کارهایی داره انجام میده، میگیم آقا مثلا این یه نفر ممکنه، داریم میخوایم مثال بزنیم، ولی عمده مردم اصلا درگیر این ماجرا نیستن. یعنی الان اصلا اومده آقا داره صرفا داره یه مغازه داره کسب و کار میکنه، آخر سال اینقدر خمسش میشه. حالا اگه به این بگی آ خودت در راه دین خرج کن، او دینو در چی میبینه؟ ممکنه دینو در این میبینه که مثلا بره اطعام کنه همه مسجدیا رو.
خیلی وقتا میگیم طرف خودش دین داره دیگه، ادعا میکنه من دین دارم و ولی باز در تصمیماتش اشتباه رفته دیگه. ما خیلی ها داریم اینطوری
اولویت رو، یعنی اگر هم اون کار در راه دین خرج شود باز دو مرتبه این اولویت خیلی مسئله است. هر کسی الان شما دارین میبینین دیگه، آقا شما هر مسجدی که برین یه هیئت امنا داره، هیئت امنا داره تلاشش رو میکنه که این مسجد سر پا باشه، خرج هم میکنه برای این مسجد، درسته یا نه؟ هر پولی که بیاد، هر بانی که پیدا بکنه، یه ساختمون کنار میخره، اضافه میکنه، فرشا رو عوض میکنه، نمیدونم لوستر و لامپ و فلان اینا. به این هیئت امنا بگه آقا اولویت خرج پول برای دین کجاست، میگه این مسجد ما الان ما باید فرش رو عوض کنیم، الان بعد نمیدونم چی کنیم، گرمایشمون اینجوری، اون اینجوری، اینجوری. در حالی که اگه این آقا رو دستشو بگیری ببری توی یه جای دور افتاده نشونش بده که آقا اینا میخوان نماز بخونن، زیلوی خیلی خاکی میارن وسط مثلا حیات میندازن، حتی همین ساختمون که سقف هم داشته باشه ندارن، شاید بگه آقا باش حالا ما با این فرشا سر میکنیم، عوض فرشا هم خوبه ها، میگه مثلا گفتن آقا بهتره که از این فرشایی که مثل جانماز میمونه ردیف ردیف است از اونا بندازین، حالا این فرش رو میخوان با یه قیمت پایینی بفروشن از اون بگیرن. این اگر 10 جا رو بهش نشون بدی که آقا اینقدر نیازه، شاید بگه باشه آقا ما اصلا این پولا رو مثلا اینجا خرج نباید بکنیم، بریم اونجا خرج کنیم.
درسته.
چرا؟ چون هر کسی اولا همون دور و بر خودش رو میبینه، ولی یک مجتهد جامع الشرایط مرجع تقلید باید همه جا رو ببینه، لذا او گاهی اوقات میشه که الان ما داریم دیگه، من همین برنامه که شب شهادت امام رضا علیه السلام داشتیم شبکه، من سوالی کردم از این آقای شیخ بلال، مال کشور کمر هست، کشور کمر تو آفریقا هست، کلن 1,000,000 جمعیت داره، 3,000 تا شیعه داره، 3,000 نفر، چند تا از اینا الان طلبه هستن دارن درس بخونن، قوم شیعه هستن دارن درس بخونن، خوبی میخواد الان ایام تبلیغی بره تبلیغ انجام بده، درسته یا نه؟ ماه رمضان میشه، دین بعد برسه ببینید اون 3,000 تا شیعه، اونام به اساس شیعه‌ان دیگه، آدمن دیگه، حق دارن دیگه، فقط مثلا منی که تو مسجد فلان هستم و اونی که تو تهران و اصفهان که حق نداره، اونم حق داره دین بهش برسه، کلمات معصومین برسه. من ازش سوال کردم، گفتم آقا الان شما میخواین برین اونجا بیاین هزینه‌اش چقدر میشه؟ گفت حالا نمیدونم پروازش چند ساعت، 17-18 ساعت چقدر طول میکشه چی فلان اینا، گفت رفت و برگشت قبل از کرونا آخرین باری که من رفتم، رفت و برگشت بلیت پروازش به اون کشور ما که من برم یه ماه رمضان دو ماه بمونم تبلیغ کنم 29,000,000 تومان میشده، الان به پول الان شاید حدود 50,000,000 تومان بشه، 60,000,000 تومان بشه با توجه به نرخ دلار و فلان اینا. خب اینو کی باید بده؟ گفت مثلا ما رفتیم ما دفتر فلان مثلا مرجع ماه رمضان مثلا برای یک کشور، برای یک کشور یک نفر رو برای از مبلغینش رو براش بلیت میگیره، یعنی اونم باز میدونه آقا یه مرتبه برای کمر 10 نفر نمیتونه بفرسته، امکانشو بفرسته خوبه ها، ولی امکانشو نداره، اصلا این پولایی که الان داده میشه به این مبلغ نمیرسه.
فقط یک کشور کمر نیست، کشورهای
بله
دیگه هست،
این همون ده ها کشور تو آفریقا داریم، آسیا داریم، اروپا داریم، مگه یک کشوره؟ خب الان این میخواد بره، شاید بگن آقا از همونجا بگیرم، آقا اونجا نون خوردن هم ندارن، یعنی غذای عادی زندگی خودشون، یعنی حوایج اولیه زندگیشون، خب این مبلغ ما باید از قم بفرستیم، این مبلغ از ایران بره، از فلان کشور بره، این مبلغی که داره از اینجا میره این هزینه رو کی باید بده؟ خودش که خب یه طلبه عادی مایی 1,000,000 تومان داره شهریه، میگه 2,000,000 تومان زندگی میکنه، هیچی، این مبلغ اون میخواد بره یه ما دو ما اونجا زحمت بکشه، بگم آقا این عجیب خودت بده، خب نداره، مردم اونجا بدن، اونام ندارن، این باید به عهده یکی باشه که این مخارج انجام بشه، تازه اونم انقدر الان در واقع این مبالغ زیاده، این مخارج زیاده، اونم داره میگه خب من میخوام به 100 تا کشور بفرستم، هر کشوری یه نفر دو نفر میتونم بفرستم، شما ضبط در یه نفر دو نفر کنید، هزینه هایی که بابت رفت و آمد عیاب و ذهابت، جالب این آقا میگفت مثلا کشور ما مستقیم نداره، میریم فلان کشور ماداگاسکار یا میریم تانزانیا، از اونجا پرواز بیاد بره مثلا قطر یا امارات، دوباره از اونجا مثلا پرواز بیاد ایران یا برعکسش وقتی که میخوایم بریم، بعد اذیت که تو راه میکنن، نمیدونم بگه تو فرود بعضی از این فرودگاه ها مثلا نگه میدارن ساعت ها، سوال جواب فلان بهمان. خب اینو عمده از افرادی که پرداخت کننده خمسن وقتی بهشون میگی آقا کار خیر، میگه آقا جهاز مثلا همسایمون رسیدگی به اون فقیر، مثلا مرغ و گوش بگیریم برای اون فقیر، تهش این که آقا مسجدمون رو به صلاح درست کنیم، مثلا فرشش رو عوض کنیم، مثلا نورش، لامپش، اینا کارهای خوبه ها، ولی اگه قرار باشه که ما این مبلغ داشته باشیم، یه 30 میلیون تومان داشته باشیم، این 30 میلیون تومان رو فرشای خوبه یه مسجد تو تهران رو عوض کنیم، بهتر کنیم، اولویت داره یا یه مبلغ بفرستیم کمر که 3000 تا شیعه منتظرن سال یه بار اونجا حرف معصومین رو بشنون. این دوتا خیلی فرق میکنه با هم.
خیلی ممنون، واقعا نکات زیادی هم هست این بحث، اگه بخوایم به کامل به اونها بپردازیم شاید وقت بیشتری بخواد، فکر کنم همینقدر کافی باشه برای این دوست عزیزمون، این سوالی که کردن و این پاسخی که از دالی دارید. یک میان برنامه ببینیم، استراحت کوتاهی بکنیم با اجازه حضرت عالی و انشاءالله در خدمت بینندگان خواهیم بود بعد از این میان برنامه که انشاءالله خواهیم دید. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. بله بینندگان محترم، همچنان با برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما هستیم و از محضر استاد عزیزمون جناب آقای عباسی استاد حضور دانشگاه بهرمند میشیم. جناب آقای عباسی خسته نباشید. بینندگان هم که دیدن و همچنان مستحضر هستن که بحث ما در مورد خمس هست و بالاخره تعلیقات و حواشی که در پی مباحث حضرت عالی پیش اومد و بیننده ها سوالاتی یا نکاتی رو بر ما ارسال کردن که این برنامه در امشب در تقدیم حضور بیننده ها میشه و این رو کرد که انشاءالله سوالات بیننده ها رو خدمت شما عرضه کنیم. و همچنین برای بیننده ها دوباره تذکر بدم که پل های ارتباطی برقرار هست و میتونید شما سوالاتتون رو بفرستید، نکاتتون رو بفرستید، همگونه که میبینید به صورت کلی سوال ها جمع شده و خدمت های عباسی ارائه میشه، انشاءالله پاسخ سوالات رو خواهید گرفت. خب خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید در مورد مباحث گذشته، که نکته ای نیست که بخواید اضافه کنید. برم سراغ مبحث بعدی.
بله بفهمم.
یه بحثی هست دوست عزیز، گفتم ما به خمس اعتقاد داریم، ولی اینکه حالا گاهی از اوقات تعبیر میشه که خمس باعث میشه که آبروی امام حفظ بشه در خرج و مخارج دین و این حرفا، این شاید خورده، یعنی ایشون میگه من اینو نمیتونم، ایشون میگه نمیتونم من اینو قبول کنم که بگیم خمس آبروی امام کی هست که با این چندرغازی که پول مثلا من میدم به اینها فکر میکنم که مثلا او چی کار کردم آبروی امام حفظ کردم.
بله، ما این صحبتی که در این رابطه مطرح شد ما مفصل توضیح دادیم. امام فرمودن که ما نیازی به پول شما نداریم، ما ثروتمندیم، مبلغ پول دست ما هست، مال شما باید پاک بشه، زندگی شما باید پاک بشه. از طرفی اونجایی که ما عرض کردیم که بحث آبروی امام به این معنا بود که گفتم آقا امام یه جاهایی در زندگیش باید پولی رو خرج کنه، مقصود این بود پولی رو خرج بکنه که این اصلا به معنای خرج کردن خرجهای متعارف زندگی هم نیست.
درسته.
مثل جایی که کسی یه مثلا سائلی بیاد و بخواد دنبال امام راه بیفته و آبروریزی راه بندازه، گفتیم اونجا از این موارد خمس در این راه هم ممکنه خرج بشه، یعنی کسی اجازه سوال از امام نداره که آقا من این پولو دادم شما خرج مثلا خورد و خوراک زندگیتون کردید. خب حالا اب نداره دیگه، بالاخره به امام باید مواد غذایی هم خریداری کنم برای زندگیشون، زن و بچه دارن، نمیدونم کنیزی دارن، نمیدونم کارمندی، کارگری، فلانی که کارها رو میفرستن دنبال کاری انجام بده، مثل جایی که امام صادق علیه السلام الان رو باید خوندیم ابتدای برنامه که امام صادق علیه السلام 7 درهم دادن گفتن برو بده به اون پیرزنی که دستگیر شده بود و آزاد شد که اون سخت نیازمنده. خب نیازمندی اونو میخواد برطرف بکنه، یه نفری هم مأمور میکنه این صبح تا شب دم خونه امام هستش، نزد امام هستش، میره کارها رو پیگیری بکنه. یه موقع خرج این خرج عادی زندگی نیست، خرجیه که اصلا خرج زوره، یعنی فقط به خاطر اینکه اون عظمت امام، عرض کردیم یه نفری که سائلم، یعنی در واقع مستحقم نیست، اما میدونه که الان باید کنار دست امام بچسبه و رها نکنه، بالاخره امام ناچار میشه که بهش مبلغی پرداخت بکنه. گفتیم این مبالغ هم ما حفظ آبروی امام نمی کنیم، ما به وظیفه شرعی و دینیمون عمل میکنیم، ولی از اون طرف امام در چه اموری این را خرج میکند، میگیم هر اموری صلاح بداند. در بعضی روایات، بعضی منابع، بعضی از مطالب توضیح داده شده این اموری که صلاح بداند همش این نیست که امام میخواد بره حج مثلا بیاد از این مبلغ استفاده کنه، میخواد بره مثلا برای زندگیشون خرج بکنه، نه، یه جاهایی هستش که حفظ شؤون امام هست. حفظ شأن امام اینه که کسی محضر امام معصوم مثلا شعر در مدح اهل بیت علیه السلام یا در رسای سید الشهدا علیه السلام روضه‌ای میخواند، صله مثلا به این شخص میده، این صله متعارف مثلا اون دوره اگر بوده مثلا 30 سکه، وقتی محضر امام میخونن این امام 30 سکه نمیده به این شخص، 200 سکه میده به این شخص. این از شؤون امام هستش. ما حفظ آبروی، این حرفشون درسته، در واقع اعتراضشون شاید توضیح ما روشن نشده براشون، من درست نتونستم توضیح بدم که شؤونی که امام درش مبالغی از خمس رو خرج میکنه توضیح دادن، یک زندگی شخصی امام که اجازه دارن استفاده میکنن، دو شؤون مربوطه به امام که شؤون مربوطه به امام همین بوده، از کردیم مثلا این کسی که کارهای مؤمنین رو میفرسته مثلا انجام بده، مبالغی که باید به بعضی از مؤمنین پرداخت بکنن و از این اموال به اصطلاح پرداخت میشه، جایی رفع خصومت هست، دو تا قبیله، دو تا خانواده داره به خاطر مثلا 1000 سکه که اختلافی شده، اون میگه تو قرضتو ندادی، اون میگه من قرضمو دادم، داره دعوای اینها مثلا به جنگ و منازعه شدید و خونریزی میانجامه، امام با این پول رو حل میکنه. کسی که داره آبروی از مسلمون ها میبره، میاد با پرداخت مبلغی این رو مانع میشه، این امور رو هست که ولی واقعا بله درسته، ما مبالغ ما، پول ما، آبرو از امام نمیخره.
درست.
ولی کجا خرج میکنه امام؟ یکی از مواردش حفظ شؤون و آبروی امام و امامت هستش که
به طور عادی اگر امام داشتن زندگی خودشونو میکردن نیاز نبود این مبلغ رو خرج بکنن، ولی الان بعد این مبلغ رو خرج کنن که اون مسئله
در واقع شاید آبروی دین در مقابل ادیان. شما یه بارم اشاره فرمودید که مذاهب متعدد دارن کار میکنن و خلاصه از جاهای تأمین میشن، این دین هم دین اسلام بله. و بالاخره در میان این ادیان این هم دین است و این هم نیاز داره به ترویج و دین اصیل و حق هم همین دین هست دیگه. امروز دیگه جای خودش بحثاش صورت گرفته. خب استاد، آیا واقعا ضروری هست که آثار اینها دیده بشه؟ یعنی فرض کنید حالا ما خمس رو میدیم به مرجع تقلید به عنوان کسی که نماینده عام هست و امروز متکفل امور مسلمین و مؤمنین هست، چون بیننده سوالش اینه، میگه ما وقتی میگیم در کشورهای متعدد یا حکومتهایی که امروز هست مالیات وضع میشه، مالیات رو پرداخت میکنیم، بعد در مقابل اون مالیات خدماتی از اون حکومت اون دولت میگیریم و ما اینا رو میبینیم، ولی وقتی ما خمس رو میدیم به بالاخره به کسی که باید به او بدیم و از نظر ما او اصله و اعلم هست، آثار شما نمیبینیم. یا مثلا صدقات رو میدیم باز آثارش، زکات رو میدیم آثارش تو جامعه نیست، یا گاهی از اوقات حتی تعبیر ایشون اینه که حتی دین زدگی شده و برخی از این دین دارن فرار میکنن. این آثارش وقتی ما نمیدیم، ما چگونه این خمس رو دوباره با دل خوش و راحت تقدیم اینا کنیم؟
بله، ببین من چند تا نکته در تو با این بگم، اتفاقا سوال خیلی خوبی هست. اولا که ما باید وظیفه محور باشیم دیگه، ما بدونیم آقا وظیفه ما چیه. من نمونهش رو هم عرض کردم، در زمان امام کاظم علیه السلام مردم میمدن وجوهاتشون رو به نماینده رسمی با اسم که امام علیه السلام معرفی کرده بودن، گفته بودن به این پرداخت بکنید با این اسم، عمومی هم تازه نبود که بگن آقا به هر کسی که این ویژگی ها رو داره، پرداخت کرده بودن. بعد اینها یه مرتبه مواجه شدن با اینکه آقا اینها نه تنها اون پولا رو به دست امام نرسوندند یا جایی که امام گفته بود خرج نکردند، بلکه پولا رو برداشتن و امام بعدی رو هم تکذیب کردن.
درسته که منجر به بحث واقفی،
بله واقفی دیگه، که این افراد کامل اصلا پولو کامل بالا کشتن، حتی یکی از اینا راضی نبود، گفتن آقا چقدر بهت بدیم که مثلا تو هم بیای با ما. عجب. مثلا یه مبلغ 10,000 تومان به او دادن، او رو هم با خودشون همراه کردن که مثلا یه وکیلی که تو اون محدوده و منطقه بود که مثلا با اینا همراه نمیشد. خب اگر این طور باشه، مردمی که این صحنه رو دیدن دیگه کلا نباید خمس بدن، میگن آقا خمس دادیم به امام که نرسید، به فقرا هم که نرسید، خرجم برای دین نشد که هیچ، یه فرقه ضد دین هم باش درست شد، بعد باید به اینا باید حق داد. بعد امام بعدی هم که امام زهر سماشان باید بگم بله دیگه آقا ما جمع میکنیم خمسو، به خاطر اینکه دیدیم دیگه پدر ما امام کاظم علیه السلام امام هفتم خمس رو وضع کردن، اینا رو هم نماینده گذاشتن، این نماینده ها خمس رو خوردن، یه کوزه آبم روش، تازه فرقه هم زدن، ما رو هم تکذیب کردن، انکار کردن، در که یه همچه اتفاقی نبوده. بنابراین بعد از این مورد و موارد مشابه این درس رو بگیریم که آقا وظیفه ما پرداخت خمسه و احتمال بد عمل کردن اون طرف هم وجود داره. این موجبه چرا الان آدم ها مثلا یه چیزی میبینن موجب دین زدگیشون میشه، میبینن آقا من روحانی بد عمل میکنم یا فلان شخص مثلا شاید مثلا یه چیزی تو زندگیش داره خرج میشه که متعارف نیستش، آدم ها میبینن یا یه مدرسه علمیه ساخته میشه، افراد میبینن میگن آقا مثلا این مدرسه علمیه چرا اینطور چرا اونطور. به خاطر اینکه تاریخ رو نرفتیم نگاه بکنیم که آقا بسیار فجیع در طول تاریخ این مسائل اتفاق افتاده، چون و آدم ها بیدین نشدن، اونو که نباید بیدین بشن. چرا؟ به خاطر اینکه ملاکشون رو فلانی وکیل امام قرار ندادن، ملاکشون رو خود امام قرار دادن، ملاکشون رو خود دین قرار دادن. ولی اگه شما بیه به یه آدم غیر معصوم با دید معصوم نگاه بکنی، خب معلومه زده میشه، میگه آقا فلانی آقا الان یه لحظه به من یه مراجعه اتفاق میفته، من الان حالم خوب نیست، مریضم، خستم، بد اخلاقی میکنم، بابا این همشون بد اخلاقم، اصلا دین بد اخلاقیه. آقا دین بد اخلاقی نیست، امام معصوم بد اخلاقی نمیکنن، امام معصوم خوش اخلاقن، من ظرفیتم پر شده بوده، خسته بودم، بیحال بودم، مریض بودم، اصلا بد اخلاقم، بد اخلاقی کردم. نگو دین یعنی بد اخلاقی. یه روحانی مدل زندگیش مدل بدیه، مثلا داره خرج مثلا خاصی تو زندگیش میکنه، به زندگی به مردم به اصطلاح توجه نمیکنه، ماشین مثلا چه سوار میشه، این یعنی همه دین؟ نه، این همه دین نیستش.
یک موردیه،
این یه موردیه، بله، غیر معصومه. چه بسا که اصلا آمده یا میخواد، مثل اونی که اصحاب امام کاظم بود ولی آمد و چه بسا میخواد ضربه بزنه، چه بسا میخواد بدعت ایجاد کنه، میخواد خیانت کنه، این رو دین نباید تلقی. این یه نکته که پس حرف ما جدی ما این هستش که آقا ما به وظیفمون عمل بکنیم، البته خیلی دقت بکنیم به کی میخوایم پرداخت بکنیم، اون مشترید جامع مشترید کیه، چه ویژگی داره.
یعنی وقتی به نتیجه رسیدیم
جامع شرایط، بله، به جامع شرایط، ولی معصوم نیست. جامع شرایط مخالفن لهوا تا به اصطلاح،
بله، اون دوازده شرطی که
امر مولا رو داره اطاعت میکنه، نمیدونم چه باز معصوم نیست. دفترشون، آدمای اطرافشون، اینا معصوم نیستن. احتمال خطا، احتمال اشتباه وجود دارد.
ولی خب
من با این علم دارم که ولی شما پرداخت نکنی حله، شما پرداخت نکنی به گردن شما چیزی نمیمونه، قیامت عذر داری، بسم الله. این یه نکته. نکته بعدی، ما در یک جنگی یا در یک به اصطلاح اتفاق با باید بیایم برآورد بکنیم آقا این طرف جنگ چی آورده، این طرف جنگ چی آورده. یعنی ما میگیم آقا شما شبکه زدید نشد که وهابی‌ها که دارن کولاک میکنن فلان میکنن، آقای عزیز اون وهابی که داره کولاک میکنه ساختمونشو بیا با ساختمون شبکه ولیعصر یا گذشته شبکه ولایت بیا مقایسه کن، امکاناتشو بیا مقایسه کن، پولی که داره براش خرج میشه بیا مقایسه کن، یک صدم و هزارم و این شبکه ها خرج نمیشه. یعنی ما باید ببینیم آقا واقعا آورده چی بوده. آقا به همه شبهات پاسخ نمیدید، آقا یه شبکه مقابل چندین شبکه فارس زبان، یه شبکه عربی مقابل مثلا ده ها شبکه، مگه میشه مثلا همه اینا رو؟ یعنی توقع گاهی آقا توقعیه که با حساب و کتاب نیست. ما در هر کشوری آدم ها میان فقط قوم رو نگاه میکنن، آقا قوم خب 5 تا 10 تا مرجع اینا دارن وجوهات دریافت میکنن، خمس مثلا میاد اینجا، بعد که قرار خرج بشه کجا خرج میشه؟ باید تو کل دنیا خرج بشه. هر کشوری یه قوم نداره که بگیم آقا مثلا داره مثلا چی میشه، کل دنیا. و باید برای خیلی از امور مختلف که خیلی هاش گزارش دادنی نیست، یعنی چهار تا دیگه من از این گزارش ها بدم آقا فلان کشور آفریقایی فلان جا بهمان، همون هم کور میشه دیگه، نمیذارن برن. یعنی خیلی از موقع خیلی از خرجایی که باید بشه به عنوان دین مراجع انجام میدن، نمیتونن همون هم بیا گزارش شو بدن، به خاطر اینکه خود اون باز دو مرتبه لو رفتن اون جلوی تبلیغ مذهب و ترویج مذهب رو میگیره. لذا ما حجم کار رو ببینیم. آقا دین زدگی اتفاق افتاده جوان، بله دین زدگی اتفاق افتاده، منتها این به خاطر چیه؟ 20 تا شبکه ماهواره‌ای، کلی فضای مجازی، نمیدونم سایت ها فلان بهمان، همه دارن کار میکنن و از این طرف هم یه تعداد کمی. آقا تعداد کمه، ما میگیم آقا ما چند میلیون پزشک تو کشور داریم، میگیم آقا به ازای هر 10,000 تا یا تا 14,000 تا یه پزشک باشه خوبه، یعنی به ازای هر 14,000 نفر از افراد این مملکت یه پزشک ما داشته باشیم خوبه. میگیم آقا این نرمه، 10,000 تا باشه مثلا نرم خیلی عالیه. بعد به ازای هر چند صد هزار نفر، چند ده هزار نفر یه دونه مثلا روحانی داریم، بعد میگیم آقا چرا خروجی شما نمیبینیم تو جامعه؟ آقا این مردم این روستا، مردم این شهر کوچک همه سال ماهواره و سایت و فضای مجازی و داخل جامعه خناس و غیره و غیره دارن کار میکنن، بعد ما توقع داریم 10 روز روحانی میره اونجا، یک ماه روحانی محرم زو میره اونجا، همه چی تموم بشه؟ نمیشه. خب اگر اون طرف تمام آدماش سربازن، این طرف ما باید سرباز به اندازه داشته باشیم. آقای متدین 4 تا پسر داره، چرا یه پسرتو نمیفرستی طلبه بشه؟ خب تعداد طلبه کمه، قرار میشه اعزام بکنیم، ما چند ده هزار ما شهر و روستا داریم، آمار خیلی بالا هست، بعد ما مثلا 10,000 تا 20,000 تا مبلغ داریم.
چند سال میشه که روحانی اصلا ندیده،
روحانی ندیدن یا نه یه محرمی شده مثلا یه وقت خیلی کمی اصلا اون وقته به معنوس شدن. خب الان ما میخواییم مثلا 20,000 تا روحانی بفرستیم برن داخل روستاها شهرها مستقر شن، خب اونجا بیت العالم براشون مثلا درست شده باشه، درست بشه، بعد مثلا کمکشون بکنیم اونجا کار فرهنگی بکنن، این میخواد کار فرهنگی بکنه، اصلا زندگی خودش هم هیچی، یه 4 تا مثلا خودکار و دفتر و نمیدونم فلان جایزه میخواد بده به آدما، اون جایی جایی میخواد که آدما رو جمع بکنه، یه مسجدی حسینیه داشته باشه، خیلی جا ندارن همینو. یعنی خیلی از اتفاقات هست، ما این حجمو باید در نظر بگیریم. آقا ما ندیدیم، خب آقا شما ندیدیم، بیا من نشونت بدم اولا، ثانیا اون حجم دشمنی که داره اتفاق میفته، ما یه شیعه امامیه اثنی عشریه با این همه دشمن با برنامه‌ریزی که میخوان سر به تن این شیعه نباشه، میخوان این شیعه پا نگیره اصلا. خب مقابل ما مثلا یه کشور متحجری حاضر میلیونها دلار خرج بکنه که آقا ضربه بزنه به شیعه، ضربه بزنه به عزاداری سیدالشهدا، خب او داره پول خرج میکنه و اون میلیون ها دلار داره. خب اینا بریم ببینیم آقا دفاتر این شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان و عرب زبان و انگلیسی زبان و چندین شبکه به اردو، چندین شبکه به
اصلا شبکه اسپانیولی متعدد با رویکردهای متعدد،
رویکردهای متعدد دارن کار میکنن. خب اینا دارن داره هزینه میشه، یک صدم نه یک هزارم نه یک میلیونیوم اون نمیتونیم برام خرج بکنیم، نیست مبلغش.
امروز حتی برخی از شبکه‌هایی که سیاسی هستن، رویکردش کاملا سیاسی هستن، کاری به دین و مذهب ندارن، به خاطر اینکه بخوان یک ضربه‌ای به دین اسلام بزنن، که چون بالاخره یک پایه‌ای از همین دین بحث سیاست در دین هست دیگه، به خاطر اینکه به اون هدفشون برسن باز میان ریشه دین رو میزنن و شبهاتی در این زمینه مطرح میکنن که باز ببینیم برخی از اون زاویه هم باز حقه و حیله اونها رو میخورن و متاسفانه.
بله، یعنی الان ما شرایط جامعه و شرایط دنیای تشیع، یعنی ما ببینید شما یه شخصی مثل شیخ زکزاکی تو نیجریه میاد مثلا زحمت میکشه و فلان، خب آقا اون میخواد اونجا اون حسینیه رو بزنه، حسینیه بقیت الله که خراب کردن اینها، خب اینی یکی باید کمکش کنه دیگه. حالا من نمیشه بگم که خب حالا مثلا بعد از کجا بره این، یکی باید کمک کنه اون ساخت اون بسازه، اونجا اینقدر فقر بالاست که اون نمیتونه مثلا به تنهایی این کار رو انجام بده. خب حالا یه نمونه شیخ زکزاکیه که مردم به چشم خودشون دیدن، میلیون ها نفر شیعه شده و دیدن که چقدر دشمنی داره میشه، که آقا اون به رگبار بستن اونها رو، به خاک و خون کشیدن اونها رو، حسینیه رو تخریب کردن، او رو زندان. خب نظیر این ما فراوون تو کشورهای مختلف داریم. خب اینا همه باید از طریق دین حمایت بشه دیگه.
همین در همین دیروز و دیروز در همین کشور افغانستان چه حادثه دردناکی رخ داد.
بله.
و چگونه اون مسجد منفجر شد و اون همه نمازگزار در اونجا شهید شدن.
حالا الان قرار بشه این مسجد بازسازی بشه، قرار بله. بشه به خانواده اینا رسیدگی بشه، اینو مثلا ما باید منتظر باشیم دولت مثلا
100 نفر
طالبان بیاد این کارو انجام بده،
40 نفر 50 نفر سرپرست خانواده بودن بله، یا نبودن بله. همینا هست دیگه. درست.
کی باید رسیدگی به اصطلاح افراد این چنینی بکنه، کی باید رسیدگی به. خب خیلی از اینا حالا الان اگر کسی رفتش از این مبالغ رفت رسیدگی به اینا کرد، حالا باز میتونه اعلام بکنه، یعنی میشه بیای اعلام بکنی نه. که ما تو کشوری که طالبان حاکمشه مثلا از فلانجا مبلغی رو فرستادیم فلانجا فلان خرج اتفاق افتاده، اینو اعلام بکنیم، اعلام بکنی اصلا سرمنشأش از بین میره، اصلا تموم میکنن. ما توی ما یه کشور مثلا کشورهایی داریم مثل قصه طالبان، که خب الان ما طالبان رو در ردیف داعش میدونیم، والا اینا اومدن الان حاکم شدن، همین انفجاری که اتفاق افتاد مگه ما میتونیم بگیم آقا داعش همینجوری خودش اومده شد، بعد اینا همه تلاششون رو کردن ولی اومد و این انفجار به این عظمت با این همه مواد انتحاری انفجاری آمد و آمد و اینا هیچ به اصطلاح نقشی نداشتن؟ خب طالبان و داعش و اینا همه به اصطلاح سعی زر برادر شغال نه همیشه شیعه تو مظلومیت دیگه، این جنایتی که این جنایت این همه کشتاری که به اصطلاح داره انجام میشه، بعد حالا قرار باشه شیعه ترویج بشه، بعد وقت شما ببینید آقا قصه مثلا زلزله جایی میاد، سیلی جایی میاد، فلان جایی میاد، خب اینا ببینید اجازاتی که مراجع برای زلزله کرمانشاه دادن، برای سیسخت دادن، برای جاهای دیگه دادن که آقا از وجوهات و اینو دیگه مثلا دفتر مثلا مرجع تقلید و مرجع تقلید یا ما بلند نمیشیم بریم مثلا فیلم بگیریم، فیلم برداری کنیم آقا این خونه ساخته شد با ثلث سهم امام فلان مرجع تقلید ساخته شد، اصلا این کارو نمیکنن، زش میدونن وارد این کار نمیشون، نمیخوان، کار اقتصادی نیست که ترویج بخوان مثلا تبلیغات بکنن و فلان آبروی یکی دیگر ببرن آقا این خونه که فلان، ولی این مبالغ رفته یا نرفته؟ یعنی بعد خدمات عامه که توی شهرها و جاهای مختلف که داره داده میشه با این مبالغ و نمیدونم اینا داره داده میشه، این واقعا بی‌انصافیه دیگه. تو همین دوران کرونا دفتر خیلی از مراجع خب اومدن مشارکت کردن، کمک کردن، کمک به سلامت مردم کردن، کمک به حمایت از مردم کردن، خب اینا رو بله نخواهیم ببینیم بگیم آه نه هیچ کاری اتفاق نیفتاده، پول میره و معلوم نیست چی میشه فلان میشه، این گفتن راحته.
بله واقعا این یک خورد شاید بی‌انصافی باشه، چون الان ما میبینیم در سالهای گذشته کشورهایی در منطقه بودن تحت تعرض افرادی به نام داعش بودن، خب اگر این مراجع نبودن، اگر این کمک های اینها نبود، پس چگونه میشد از این همین حرم ها که امروز الحمدلله سالم و پابرجاست؟ بالاخره فقط این نیست که حالا عنایت خدا و اهل بیت به صورت معنوی باشه،
همین ها
خیلی
میره.
کمک کرد به این که بالاخره مدافعین حرم یه نمونه شو بوده که بالاخره اینا هم هستن. خیلی متشکرم، اگه اجازه که میام برنامه ببینیم، بعد انشاءالله به بحث آخرمون بپردازیم در بخش سوم از برنامه امشبمون. منتظر ما باشید، بعد از این میام برنامه برمیگردیم، انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد.
صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
بله خسته نباشید بینندگان محترم، از شبکه جهانی حضرت ولیعصر با برنامه عصر ایمان همچنان در خدمت شما هستیم و انشاءالله سوالات شما رو داریم مطرح میکنیم خدمت استاد و استاد پاسخ میگن. پل‌های ارتباطی برقرار هست، میتونید مطالب خودتون رو برای ما ارسال کنید و انشاءالله از محضر استاد خواهیم پرسید. جناب آقای عباسی خسته نباشید، بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم، فیض بودیم. در دو بخش قبلی برنامه امشب در بخش سوم یکی از مباحثی که باز سوال شده در خصوص ماجرای شیخ علی بغدادی که شما این رو به تفصیل فرمودید و بالاخره در اونجا یک ملاقاتی با امام زمان صورت گرفتید و با اون تفصیلی که شما فرمودید و حتی اشاره داشتید که در مفاتیح الجنان این بیان شده. دوست عزیز سوال کرده آیا این ماجرا با بحث مشاهده که ادعای مشاهده هر کس ادعا کرد و در توقیع حضرت هم هست که از دیبه باید هر کس ادعای مشاهده کرد او رو تکذیب کنید، این تعارض نداره با اون؟ اگر نکته خاصی هست، اگر فکر کنید من اشتباه میگم، برای من این قضیه رو اصلاح کنید.
بله، ببینید بحث روایاتی که در رابطه یا مطالبی که در رابطه با تشرف‌های بعضی از افراد محضر حضرت ولیعصر آمده، گاهی اوقات بیان اینها موجب باز کردن دکون دستگاهی برای اون شخص میشه. افراد میان دائما هم میشنن اینجا اونجا نقل میکنن، نقل عمومی هست، این قطعا آسیب داره دیگه. خاطر همین گفتن آقا اگه کسی ادعای مشاهده میکنه به این معنا شما تکذیبش بکنید. یه میاد میگه آقا این ور میشنه اون ور میشنه، آقا من مثلا تشرف دارم و این تشرف هم خیلی دار بیان کردن که مدل تشرف به این معنا که آقا من میرسم خدمت حضرت، یعنی هر وقت میخوام از جانب من، هی 5 تا 10 تا تشرف نکرد. یه نفری ببند خدای یک در بیداری، در خواب، در رویا یک بار مثلا حضرت سر یه ماجرایی، این یه موقع هم میخواد این معنوات جار بزنه، یه موقع مثلا برای یه نزدیکترین آدمش از جهتی که کمک کننده باشه به تقویت ایمان اون شخص و اینو مثلا اینو بیان میکنه. اینا خیلی با هم متفاوته. جریان حاج علی بغدادی مرحوم میرزای نوری که یک محدث، یک عالم خبره هست، ایشون میاد مستقیماً میره از خود حاج علی بغدادی میپرسه و افراد خیلی خاصی از این ماجرا اطلاع داشتن. بعد از وفات او ثبت میشود و نوشته میشود که غالباً تشرفهای درست این گونه هست. شخص تا موقعی که در قید حیات هست تشرفاتش به این آسونی برملا نمیشه. یک نفر، دو نفر، مثلا 5 نفر اطلاع پیدا میکنن، افراد مهم اطلاع پیدا میکنن، غالباً بعد از وفات او هست که منجر به گرایش مردم در زمان حیات او به این شخص نشه. اگر گفته شده که دم و دستگاه شخص راه نندازه. ماجرای حاج علی بغدادی، یه کسی که مثل مرحوم شیخ عباس قمی، من تعجب میکنم بعضی از افرادی که همه جوره میخوان خودشون رو اهل به قول معروف عمل به روایات و اهل بیتی و اینها نشون بدن، بعد میرسه و مفاتیح رو، خب همه بخشای مفاتیح رو دارن استفاده میکنن و قبول دارن و فلان، میرسه به اینجا هم نه بی خود گفته، مثلا شیخ عباس قوی نباید اینو نقل میکرده. آقا تو همه جا رو قبول کردی، بعد به اینجا که میرسی چون یه نکته درش وجود داره، چون حاج علی بغدادی اونجا خدمت امام میگه من این اتفاقات رو حضرت بهش میفرمایند که اونو دادی به وکلای ما، خوب کردی دادی به وکلای ما، به اون رسوندی، به اون رو، اینا وکلای ما هستن و او داره در زمان غیبت هست که داره اینو پرداخت میکنه. خب چون از این ماجرای حاج علی بغدادی این تشرف، این نکته در واقع اعتقادی و کلامی و اجتماعی در میاد که آقا خدمت نواب حضرت برسی در این شهر، در اون شهر مبالغی رو پرداخت بکنی، اینا رد میکنه. بعد به خاطر اینکه میخوان این موارد رد بکنن، جالبه موارد دیگه نظیر این رو هم خیلی هاشون میان رد میکنن. یعنی یکی از اتفاقاتی که نو اخباری را رقم زدن اینه، با ساخت و نماز خوندن در مسجد جمکران مخالفه، میگن آقا چون تشرفه، تشرفش تشرف رو رد میکنن. حتی رسیدن به اینکه نواب اربعه امام زمان هم رد کردن.
عجب.
رد کردن توی بعضی از این به اصطلاح صفحات اینها، یعنی از نو اخباری بودن که ظاهرش دشمنی با نمیدونم گرفتن خمس و مرجع تقلید داشتن و نمیدونم ایناست، رسید به اینجا که آقا نواب اربعه هم رد، نمیدونم تشرف ها هم، تشرف های متعدد رد، از تشرف رد دشمنی با مسجد مقدس جمکران، دشمنی نمیدونم با فلانجا و همینطور. یعنی شما ببینید این برای اینکه یه حرفشون درسته و جالبه رسیدن به دشمنی با بعضی از اصحاب خاص ائمه، مثل زراره، چون نو اخباری هن، چون به تعمل در مبنا نمی کنن.
یک چیزی که توی این مبنا اشتباس میخواد این رو توجیه کنه، مجبور همه مبانی رو به هم بزنه.
بله
عجیبه.
اگه قراره بگه آقا علم جلساتی بحث میکنیم در رابطه علم رجال، که آقا علم درسته. رجال جزئی از علوم باید استفاده بشه، ابزاره و نمیدونم اینا، اینو گفتن نه علم رجال نه روایات ائمه همه قبول. خیلی خوب، لعن الله زراره از امام معصوم رسیده، تأمل هم نمی کنه که آقا این روایت کجاش تقیه است، کجا چیه، با روایت دیگه جمعش فلان اینها. بعد می گه گفته لعن الله زراره، علیه زراره ای که این همه روایت از امام معصوم داره که تو اگه بخوای رد بکنی عمده از روایت معصوم یه مرتبه از بین میره و کنار گذاشته میشه، یا نه زراره و اینا اومدن گفتن تو پیجاشون دیگه، کسایی که درسته. عمری ادعا میکردن ما اهل بیتی و ما طرفدار اهل بیت، بیاد همزبان بشه مثلا با وهابی، با یه وهابی بگه آقا زراره ملعونه، زراره نباید ما ازش روایت بگیریم، چون امام دفعه آقا این روایت امام با بقیه روایات اصلا شما ببین فضای، چون این کارشون نیست، تخصصشون نیست. یه جایی هم اومده علم رجال رو زده، یه جایی هم اومده نمیدونم فقاهت رو زده،
حالا میخواد اینو درست کنه نمیدونه،
نمیتونه درست بکنه، ناچار میشه بره بیفته به اینجا که آقا اصلا زراره با زراره هم دشمنی بکنه.
پس باید خیلی بالاخره حواسمون باشه، یه وقتی ما یه گام کج رو برداریم، بقولم شعر معروفیه دیگه، میگه خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میره دیوار کج. این دقیقاً همینطوره. برادران اگر که ما فرض کنیم که حالا انشالله بی غرض هم هستن و انشالله خدا هدایتشون کنه، اینها چون یک گام رو اشتباه برداشتن، میخوان همه گام ها به سوی او بالاخره بیان، و میگه اگر ما به راه راست هدایت نمیشیم، راه راست رو سوی ما هدایت کن.
بله اینجوریه تعبیرشون. غضبان این یه نکته خیلی مهمیه که خدا نیاره اون روز رو که آدم اشتباهی بکنه، به جای تلاش برای جبران اشتباه بره سراغ اشتباه دوم. یعنی بگه آقا من الان شخصیتم اقتضا نمی کنه، من نباید قبول کنم اشتباهی. خدا کمک کنه آدم، معصومین علیه السلام کمک کنه آدم، واقعا اگر آدم جای اشتباه کرده واقعا بپذیره، اونم چی؟ اونم تو امر دین. یعنی آمدی اولین حرف اشتباه رو به مخاطب تو فضای اینستاگرام، فکر کردی که 2000 نفر، 1000 نفر، 5000 نفر، 20000 نفر دارن همراهی میکنن با تو، صفحت رو فالو کردن، حرف تو رو دارن میشنون، الان یه لایف گذاشتی 100 نفر، 200 نفر میبینن. خب اولین اشتباه رو کردی، به جای اینکه بگی آقا مورد قبلی من اشتباه کردم، بعد سعی بکنی این اشتباه رو بپوشونی، به جای جبران کردن بیای سعی کنی این اشتباه رو بپوشونی، دوباره اصرار بکنی بری سراغ اشتباه دوم. ببین کسی که اون روز، ما روز اول تو همین برنامه اشاره کردیم، در اتوبوس صحبت کردیم، گفتیم آقا این مسیر اشتباه اینطور اینطور، مدتی بعد رسید به اینجا که آقا زراره هم علیاذ بالله مورد لعن باید واقع بشه، فلانی هم باید اینجوری بشه. ببینید این دین مردمه. اگر تو اومدی تو دین مردم، شما توی کاسبی اشتباه بکنی، مثلا 2 نفر پیش شما سرمایه گذاری کنن، پولشون از بین بره، شما 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، 500 میلیون بدهکار شدی، شما هستی و این 2 نفر، این 2 نفر رو یا کار میکنی بدهیشون رو میدی، یا میری رضایتشون جلب میکنی، تخفیف میگیری ازشون، شما کارت با 2 نفره. ولی گاهی اوقات ما نمیدونیم حرفی که میزنیم درباره دین این چه بازتابی پیدا میکنه، چند نفر به این حرف عمل میکنن، چند نفر دارن گمراه میشن، فاصله پیدا میکنه، یه مرتبه میبینی آقا این رفت، دوباره اونم یه از داخل این صفحه یه استوری گذاشتش، دوباره مخاطبین اون، دوباره مخاطبین اون. یعنی اصلا گاهی اوقات انقدر این بازتاب پیدا میکنه که قابل تصور نیستش. بعد حالا شما میگی آقا 1000 نفر، نه اصلا 1 نفر گمراه بشه، 1 نفر از دینش برگرده، مگه میشه دیگه اینو جبران کرد؟ اون لحظه ای که شخص اشتباه کرد، این خطای بزرگی، مخصوصا تو امر دین
رو...
بله. و اگه یکی اشتباه که سریع بیاد بگه آقا اینجا رو من ندیده بودم، آقا اشکالی نداره، بگم آقا من اینو ندیده بودم، اطلاع نداشتم از این.
انت اون لعلون دیگه، بالاخره اگر توبه کنی و اصلاح کنی 100% شما بالاتر از اونی هستی که الان بخوای بر خودت تیم.
ولی متاسفانه این حالت هست. من میگم آقا از یه رد تشرف مثلا حاج علی بغدادی، آدما رد به رد کل مثلا مسجد جمکران. خب اگه تو این حرفا رو زدی، آدم‌ها که میتونستن پناه ببرن به مسجد جمکران، برن اونجا دعا برای ظهور حضرت ولی سبحان الله الفدا بکنن، میتونستن برن اونجا پناهنده بشن، حاجاتشون رو بخوام فلان. خب این مردم رو زده کردی از اینجاها، مردم نرفتن، افرادی نرفتن اینجاها. خب این وزرش به گردن توه. چرا داری به خاطر یه اشتباه 10 اشتباه دیگه مرتکب میشی؟ خب آقا حاج علی بغدادی بیا آقا ماجراش تشرفش، آقا تکذیب میکنیم، هر کی میخواد باشه تکذیب میکنیم. خب محدث نوری رو تکذیب میکنیم، محدث قمی رو تکذیب میکنیم، فلانی رو تکذیب میکنیم، همه رو تکذیب میکنیم. آقا این تشرفات که از بزرگان ما نقش شده، این تشرفات درسته، بله، در بین بعضی از تشرفات جعلی هم آمده، باید آدم دقت بکنه آقا بله کی نقل بله. میکنه وقتی که مثلا مرحوم به اصطلاح شیخ عباس قومی در مفاتیح الجنان نوشتن از چیزهایی که مناسب است نقل شود حکایت سعید صالح صفی متقی فلانه که شیخ ما در جنت المعوا و نجم الساقب نقل کرده، میگه که اگر نبود در این کتاب شریف مگر این حکایت متقنه صحیحه
بله.
که هم متقن هم صحیح است که در آن فواید بسیار است و این نزدیکی ها واقع شده، هر آینه کافی بود. یعنی کتاب فقط همین یه روایتش کافی بود.
درسته، یه کسی داره این رو نقل میکنه در کتابش که این اومده تمام جهات اون رو بررسی کرده، یعنی
عمری وقت گذاشته برای روایات اهل بیت.
یک آدم عادی باشه، صرفا یک حکایت، یک جریان شنیده باشه و داره همینطوری میگه، در که اینو بالاخره روش بحث کرده و دقت کرده.
عمری وقت گذاشته، یعنی چه محدث نوری بعد چه محدث قمی که صاحب مفاتیح جان، اینا عمری وقت گذاشتن در روایات اهل بیت. یعنی اینا وقتی یه تشرفی براشون نقل میشه، من حالا محدث نوری که اصلا معاصر بوده با حاج علی بغدادی، رفته پیداش کرده باش صحبت کرده، اینم نبود، اونا وقتی تشرف براشون نقل میشه خیلی سری میرسن به اینکه آقا این تشرف درسته یا درست نیست، قابل اعتماد قابل اعتماد نیست. یعنی خیلی واضح میشه سری براشون. اگه قراره که اینا رو هم، یعنی حاضریم شیخ عباس قمی رو بزنیم، محدث نوری رو بزنیم، همه اینا رو زیرابشون رو بزنیم برای اینکه یه مطلب رو نپذیریم، یه مطلب آخر سر نپذیریم. بعضی ها میگن، اومدن گفتن که آقا ما وجوهات رو قبول داریم، به این آدم ها دادن. آقا خب اگه وجوهات رو قبول داریم به این آدم قبول دادن نداری، راه جایگزینی که خدا پیغمبر گفته باشه تو به من میگی، یه آیه بیار، یه روایت بیار، خدا گفته باشه بدیم به فلانی، بدیم به این افراد، بدیم به این اشخاص، ما میگیم شما یه دونه روایت بیار که گفته باشه آقا خدا شما این وجوهات به گردن تو باید خودت باید پرداخت کنی.
درسته.
ندی یه دونه روایت شما پیدا بکن بیار، یه حجتی شما داشته باش. ما میگیم آقا به این دلیل به این دلیل، شما یه
دلیل و حجت بیار.
بعد ببینید اینکه آقا اصلا اصلشو قبول کردن که ربطی به این موضوع نداره که شما. درسته. اصل قصه رو اومدی میگی آقا اصلا اصل قصه رو من قبول ندارم، بخاطر اینکه مثلا فر آقا این که اشتباه خرج میشه دلیل بر این نمیشه که اصل قصه را. بعد خیلی ماجراها را ما نرفتیم بپرسیم، میگه آقا من موافق نیستم آقا یه مدرسه علمیه یه خیلی مثلا شیک ساخته بشه، ولی شما برو از اون کسی که اینو ساخته یه سوال بکن ببین آقا اون اصلا از وجوهات اینو ساخته یا نساخته. خیلی از اینا بانی خاص داره، اصلا اون مرجع اجازه نمیده از وجوهات مثلا چنین مدرسه علمیه یا مثلا ساختمونی مسجدی فلانی بسازن، ولی میگه آقا اینو بانی خاص داره فلان. خب شما نرفتی بپرسی، فقط همینطور دومینو تو فضای مجازی، این به این میگه آقا این مسجد فلانه، اون به اون میگه اون حوزه فلانه، اون به اون میگه چی، همینجوری هی بدگویی 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 و نتیجهش خروجش میشه که آقا نه اصلا آیه قرآن رو که ما قبول نداریم، روایات هم که اینجوری هستن، اون نمیدونم شیخ عباس قمی هم فلان، همه رو منکر شدن.
حالا اگر بخوایم خیلی، حالا وقت اونم خیلی کمه و تقریبا میشه گفت به پایان رسیده، بخوایم یه خورده، حالا من در همین مورد که شما فرمودید چندین مورد رو میتونم مثال بزنم. الان ما هنوز که هنوز داریم به معماری ایرانی در قرن هفتم، هشتم، نهم میبالیم و کل دنیا رو میاریم اینجا، اون معماری رو میبینن و از این معماری میگن با شیعه چقدر قدرت داشته و داره، و این رو مقایسه میکنن برخی از افرادی که اصلا خارج از این دین هستن، وقتی میان از این هیبت شکوه. امروز اینجوری شده، یعنی نگاه ها فرق کرده با دوره های شاید مثلا قرون اولیه، و حالا هر چیزی به روز خودش بخواد باشه، زمین تا آسمون فرق داره، نگاه شکل کار متفاوت شده با اون چیزی که در گذشته بود. خب استاد، وقت ما پایان رسید و خلاصه مباحث زیاده، ما حالا چند سوال دیگه هم داشتیم از بیننده، حال اگر فرصتی شد در هفته های آینده انشاءالله مطرح خواهیم کرد. این نکته ای دارید در آخر برنامه؟ چون یک دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله، من دیگه چون بحثا رو گفتیم، جنبندی هم داشتیم، پاسخ به سوالات درسته. بود این جلسه و از جلسه آینده.
پس دعای آخر برنامه شما بفرمایید.
بله، فقط در پایان برنامه من می‌خواستم همونطور که شما اشاره کردید عرض تسلیت داشته باشم به
برادران
عزیزمون در کشور افغانستان، هم ایمانی های ما، خواهران و برادرانی که در این رنج و تعب قرار دارند، و مخصوصا خانواده هایی که در این واقعه عزیزشون رو از دست دادن، صدها نفر زخمی و کشته داشته، شهید داشته این واقعه، و عزیزانی که در این شرایط سخت در زمستان پیش رو و هوای سردی که در افغانستان و اون وضعیت کوهستان های اونجا هست با حد اقل‌های گرمایشی هم در اختیار ندارن و نمیتونن داشته باشن، و خدا انشالله کمک بکنه که شرایط زندگی برای اونها خوب بشه. ما به خیلی از این آقایون میگفتیم که آقا این دولتی هم که آمده انشاءالله که امنیت رو برای همه حفظ کنه، انشاءالله که از همه استفاده کنه، انشاءالله که شرایط زندگی برای همه مردم افغانستان خوب کنه، اما ما اون امیدواری و اون خلاصه خوشبینی که ادعی دارن و داشتن رو نمیتونیم داشته باشیم. اگه داعش امروز چنین جنایتی میکنه، به هر حال بدون همراهی یا بدون چراغ سبز از جانب آقایون نیست. بله، برخی از اینها نیست. امیدوارم که خدای متعال کمک بکنه و
انشاءالله به اصلح
ظهور حضرت ولی است سبحان الله الفضل.
خیلی متشکرم جواد عباسی عزیز، استفاده کردیم. از شما عزیزان میرم تشکر میکنم، وقتمون پایان رسیده و جز التماس دعا و تعجیل فرج آقا کاری از ما بر نمیاد. دعا کنیم اللهم عجل لولی کل فرج. خداحافظ.
بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.